سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. عربستان قانون تازه در آمریکا را که به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهد علیه آن کشور اقامه دعوا کنند محکوم کرد. روسیه اعلام کرد با وجود تهدید آمریکا حملات هوایی خود را در سوریه ادامه می‌دهد. و بسیاری از رهبران جهان امروز جمعه در مراسم خاکسپاری شیمون پرس شرکت کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی قانون تازه در آمریکا را که به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهد علیه این کشور اقامه دعوا کنند محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای پیامدهای این قانون را فاجعه بار و خطرناک توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا را در مورد این قانون وتو کرد. روز چهارشنبه دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع توانستند وتوی رئیس جمهوری را خنثی کنند. طبق این قانون در صورتی که ثابت شود دولت عربستان در حملات 11 سپتامبر نقش داشته است، بازماندگان قربانیان می توانند از ریاض در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که با وجود هشدارهای آمریکا، روسیه حملات هوایی خود را در سوریه متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کرملین ادامه حملات هوایی روسیه را به منظور حمایت از اقدامات ضد تروریستی ارتش سوریه عنوان کرد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که در صورت ادامه حملات روسیه در حلب، واشنگتن مذاکره با مسکو درباره سوریه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی کرملین این اظهارات را غیر سازنده خواند، اما در این حال گفت که مسکو همچنان مشتاق است که با آمریکا در مبارزه علیه به گفته او گروه‌های تروریستی همکاری کند. مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل بامداد امروز جمعه در محل کوه هرتسل، آرامگاه ملی یهودیان در اورشلیم، با شرکت بسیاری از رهبران جهان آغاز شد. بنابر گزارش‌ها در این مراسم که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، رهبران و شخصیت‌های برجسته نزدیک به 70 کشور جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا حضور یافتند. روز پنجشنبه جمعیتی نزدیک به 30,000 تن در اسرائیل در مراسمی برای آخرین بار با پیکر رئیس جمهوری اسرائیل وداع کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز جمعه در مراسم بزرگداشت شیمون پرز از وی با عنوان نابغه‌ای با قلب بزرگ یاد کرد. شیمون پرز هفتم مهر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. شرکت فرانسوی پژو سیتروئن خبر داد این شرکت در قالب یک برنامه تجاری بیش از 150 هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال جاری میلادی به ایران خواهد فروخت. پژو تا پیش از تحریم‌ها 458 هزار دستگاه خودرو به ایران فروخته است. به گزارش رویترز، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران این هفته در سفری به فرانسه از مرکز تحقیقات کمپانی پژو سیتروئن در نزدیکی پاریس دیدار و در مورد همکاری‌های تجاری مذاکره کرد. بنابر این گزارش، شرکت پژو سیتروئن بر اساس قراردادهای جدید قصد دارد در سال 2017 میلادی حدود 300 هزار خودروی دیگر به ایران وارد کند. شرکت خودروسازی پژو که پیش از تحریم‌ها بزرگترین فروشنده خودرو به ایران بود، از سال 2012 میلادی و آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران صادرات خود به ایران را تعلیق کرد. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید ببینید: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9، سیمبل ریت 27500. از همراهی شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته درباره ممنوعیت استفاده از ظرف‌های پلاستیکی در فرانسه خواهید شنید.
گفته میشه که حدود 75% ساک‌های پلاستیکی درون آب‌ها و دریاها رها میشه و این خودش آلودگی‌های بسیار گسترده‌ای رو به وجود میاره.
و همینطور عقاب‌های صحرایی که اطراف طالاب میغان و منطقه دفن زباله عراق دچار برق گرفتگی میشن.
توی تمام دکل‌های فشار قوی یا چراغ‌های چشمک‌زن استفاده می‌کنن یا گلوله‌های خاصی روی سیم‌ها استفاده می‌کنن که باعث بشه بترسن و بهش نزدیک نشن.
یک خانه، یک زمین.
فرانسوی‌هایی که غذا و نوشیدنیشون رو در بشقاب، لیوان و فنجان پلاستیکی یک بار مصرف سرو می‌کردند با ماجرای تازه‌ای روبرو شدند. قانون ممنوعیت مصرف ظرف‌های پلاستیکی دست رستوراندارها و اغذیه فروش‌ها و کافه‌ها رو خواهد بست. خداحافظی با ظرف‌های پلاستیکی تا 4 سال دیگه، یعنی تا سال 2020 میلادی در فرانسه قطعی میشه. از این تاریخ همه ی ظرف‌های یک بار مصرف باید از مواد طبیعی ساخته بشن و قابلیت کوچ شدن رو داشته باشند. ابتدای تابستان هم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها ممنوع شده بود و مشتریان باید کیسه پارچه‌ای یا کاغذی با خودشون حمل می‌کردند. جلال ایجادی، کارشناس محیط زیست در پاریس، درباره دلایل و شرایط ممنوعیت پلاستیک در فرانسه میگه.
توجه جامعه فرانسه از دیرباز متوجه این بوده که استفاده از اجناس پلاستیکی از نوع پاکت‌های پلاستیکی گرفته تا ظرف‌ها، قاشق، چنگال‌های پلاستیکی باید به مرور کم بشه و حذف بشه. در برنامه‌ای که دادن از ژوئیه 2006 قرار بر این شد که میزان ساک‌های پلاستیکی که دارای قطر کمتر از 50 میکرون هست ممنوع بشه. بعد از اون از ژانویه 2017 پلاستیک‌های مربوط به مطبوعات و تبلیغات و غیر و زالک ممنوع خواهد شد و از سال 2020 تمام وسایل مانند چنگال و قاشق و بشقابی که جنس پلاستیکی دارن و به شکل گسترده مورد استفاده قرار میگیرن قرار هستش که کنار گذاشته بشه، به این خاطر که حدود 75% این ساک‌های پلاستیکی در درون آب‌ها و دریاها رها میشه و این خودش آلودگی‌های بسیار گسترده‌ای رو به وجود میاره و حدوداً در هر سال 5 میلیارد ساک مورد استفاده قرار میگیره. علاوه بر فروشگاه ها نزدیک به 12 میلیارد ساک است. نتایج اون از نظر محیط زیستی به خاطر اینکه این برمیگرده به درون حوزه های طبیعت مثل آب و جنگل ها و غیر و زالک، از سوی دیگه نتایج این در زمینه سلامتی است. بحث بر سر این هستش که آیا اینها به مرور زمان ترکیبات شیمیایی تولید میکنن یا نمیکنن. میزان هزینه های در ارتباط با مسئله سلامتی بالا هستش. میزان هزینه ها در ارتباط با مسائل محیط زیستی بالا هست.
طرح ممنوعیت مصرف پلاستیک از سالها پیش با ایده و پیگیری فعالان محیط زیستی در فرانسه شکل گرفت. ایده ای که مخالفان زیادی هم داشت. با اینکه گفته میشه 300 تا 500 سال زمان لازمه تا ظروف پلاستیکی در طبیعت از بین برن، طرفداران مصرف روزافزون ظرف و کیسه پلاستیکی در بیشتر کشورها از تعداد مخالفان اونها بیشتر بودند. پشت این تمایل شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگی قرار گرفتند که با ممنوع شدن پلاستیکی که روز به روز به جسم و جان طبیعت فرو میره، کاروبارشون کساد میشد. اونطور که جلال ایجادی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در فرانسه میگه، دولت‌ها برای اینو محدودیت و ممنوعیت‌ها باید زیرساخت‌های اقتصادی رو هم فراهم کنن.
از کل تولید نفت در جهان هر سال حدوداً 300 میلیون پلاستیک تولید میشه و 8% مواد که در نهایت نفتی هستند به تولید ساک‌های پلاستیکی و مواد پلاستیکی گوناگون منجر میشه. بنابراین یک اقتصاد بزرگی رو معنا میده. مجموعه این شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تو این زمینه فعال هستند، بحثشون بحث اینه که اگر این ممنوع بشه، فعالیت تولیدی ما ممنوع خواهد شد و بنابراین مسئله اشتغال و مسئله حیات اقتصادی این شرکت ها مطرح است. از نظر صرف اقتصادی که ما نگاه بکنیم معنادار است، ولی از نظر منافع محیط زیستی و منافع انسان ها و در ارتباط با سلامتی انسان ها قابل قبول نیست. باید دولت ها روند زمانی رو در نظر میگیرن، شرکت ها بتونن تحولات لازم را در سیستم تولیدی خودشون یا در موادی که درش استفاده میکنن به وجود بیارن و بهتر این شرکت ها باید در سوبسید و کمک های دولتی و کمک های در واقع اروپایی استفاده بکنن، در غیر این حالت منجر به شکست و تخریب اشتغال در این زمینه خواهد شد.
افزایش تولید، قیمت ارزان، دسترسی سریع و حمل و نقل بسیار ساده به ظرف‌های یک بار مصرف در ایران هم اونها رو جایگزین ظرف‌های سنتی و مهربان‌تر با طبیعت کرده. حجم ظرف‌های یک بار مصرف در بعضی از روزهای مذهبی مثل ماه‌های محرم و صفر و همینطور روزهای منتهی به انتخابات اونقدر زیاد میشه که شهرداری‌ها هم در جمع‌آوری اونها مستسل میشن. خبرگزاری ایرنا میگه هر سال بیش از 177,000 تن پلاستیک در ایران تولید میشه. حجم عظیمی از زباله پلاستیکی رو در نظر بگیرید که شهرها، روستاها، ساحلها، رودخانه‌ها و دریاها رو پر می‌کنند. در کنار این آمار باید کیسه‌های پلاستیکی خرید میوه و سبزیجات و خاربار رو هم در نظر گرفت. محمد رضا فاطمی، استاد دانشگاه محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی مقیم تهران، میگه در ایران سابقه استفاده از مواد طبیعی به جای پلاستیک بسیار طولانیه که میشه دوباره به اون رجوع کرد.
کیسه‌های درست بکنیم از جنس الیاف خرما. تعداد زیاد الیاف خرما در جنوب داریم. هزاران سالی که از نی و الیاف خرما محلی‌ها سبد درست می‌کنن. سبدای بسیار بزرگ، گنجایش 5 کیلو 10 کیلو داره. قدیم هم همینجوری بود. ما با سبد می‌رفتیم و خرید می‌کردیم. الان نوشابه‌ها بایستی حتما برگردن شیشه‌ای بشن. قدیم‌ها نوشابه شیشه‌ای بود، هیچ مشکلی نبود. حتی ما شیشه رو پس می‌دادیم، هزینه‌ای داشت. باید ممنوع بکنن، یعنی استفاده از این کار تا اونجایی که میشه در صنعت نوشابه سازی، یعنی تشویق روش‌های سنتی و بومی که مغایر با موارد زیست محیطی نیست یا قطع جنگل یا کاهش درخت نیست.
توی بعضی از کشورهای اسکاندیناوی چند وقتی هست که ظرف‌های تجدیدپذیر که از نشاسته گیاهی و ذرت و سیب زمینی ساخته میشن آرام آرام جایگزین پلاستیک شدند. استفاده از این ظرف‌ها اونقدر جا افتاده که حالا سازنده، فروشنده و مشتری رو با ایده‌های مراقبت از محیط زیست و سلامت همراه خود کرده و دیگه تبدیل به بخش ضروری زندگی مردم شده.
یک خانه، یک زمین.
عقاب‌های صحرایی سالهاست که در فصل تابستان از منطقه سیبری به ایران میان. اونها مهمان طالب کبیری میقان در استان مرکزی میشن تا زمستان رو در این منطقه بگذرونند. این پرنده که امسال در فهرست گونه‌های جانوری در خطر انقراض قرار گرفته، ظاهراً پاتوق مشخصی در منطقه دفن زباله عراق داره. اما حالا خبرگزاری ایسنا گزارش داده اون دسته از این پرنده‌های شکاری که به امید غذا به محله دفن پسماند عراق سر می‌زنند، با یکی از تیرهای فشاربرق قوی منطقه برخورد کرده و از بین میرن. مرگ و میری که به گفته دکتر ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، راههای ساده برای جلوگیری از اون وجود داره.
چیزی که سازمان ملل برای جلوگیری از برق گرفتگی پرنده ها گفته، خب اولیش خیلی گران قیمته و خیلی بعیده که توی ایران اتفاق بیفته. توی کشورهای مثل هلند و بلژیک اتفاق افتاده که سیم های برق فشار قوی رو زیرزمینی عبور دادن. ولی راههای دیگه ای که وجود داره، توی تمام دکل های فشار قوی یا چراغ های چشمک سر استفاده میکنن یا گلوله های خاصی روی سیم ها استفاده میکنن که باعث بشه بترسن و بهش نزدیک نشن و در ضمن باعث بشه ببینن اگر شب پرواز میکنن، که البته عقاب هم اکثرا روز پرواز دارن و توی روز هم باعث بشه ببینن سیما رو و بهشون برخورد نکنه. خیلی هزینه زیادی هم نداره برای این موضوع، برای اینکه آسیب پرنده ها، حالا چه پرنده های در خطر انقراض باشن چه در خطر انقراض نباشن، کمک بکنه. و بعدم فاصله بین سیم ها خیلی مهمه، چون اگر فقط با یکی از سیم ها ارتباط داشته باشن، اگر سیم های معمولی برق باشن، برق نمیگیرتشون مگر اینکه به دو تا سیم با هم دیگه برخورد بکنن.
با این وجود ایمان معماریان میگه این پرنده در معرض خطر بیش از برق گرفتگی با مسائل خطرناک دیگه‌ای در این منطقه روبرو هست.
احتمالا مدیریت پسماند درستی نداره که باعث میشه پرنده ها برن اونجا و از پسماندا استفاده بکنن. هم براشون مشکلات مختلفی میتونه ایجاد بشه، هم بیماری ها رو میتونن گسترش بدن، هم خودشون میتونن بیمار بشن و این مشکل بیشتری ایجاد میکنه.
گفته میشه سه دلیل اصلی کاهش جمعیت این پرنده های در معرض خطر نابودی در ایران برق گرفتگی، شکار و سم هست که به خصوص در این منطقه در عراق باعث تلف شدن اونها میشه.